سبحكم الله بالخير، سبحكم الله بالخير، سبحكم الله بالخير، سبحكم الله بالخير.
این دلیل سوم حدیث لاتعادی که فرمودید، این یا برای اون توضیح راحل یا دلیل مستقلی بشان؟
یه دلیل مستقلیه تخلیم
این چون تو بار سلاته اینکه را جزوان بیان که آیا اخص این دلیل اخص از مدامی چون تمدیل در تمام
در چه صورت اخص از مدهاست؟ ما مستثنا من ها کار نداریم، مستثنا رو پاده لا تعاد رو، لا تعاد آمه اطلاع آمه. اگر دست رو بذاریم مستثنا، ولی حتی اول وحدت ملاک حسه، ملاک واحده، با این وحدت ملاک مشکل کنیم.
با مخالفت
بعدیه رو با این بله. حالا این تقریبا ذهنی بعضی از بزرگان زده بود به نظرم، بعد نیست حدیث لاسعار رو بعد اونجا نگاه کردن بیدم خیلی هم اطلاع قائلن تصدیه میدن، جای دیگه هم جایی کردن. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله العظيم الحجة الثانية عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء. ما در بحث عدول عرض کردیم دو بحث. یک بحث این بود که آیا عدول از حی به حی جایز یا نه، در صورتی که هر دو متساوی باشند و اختلاف فتوا بشه. عقیدمون این شد که نه، حسابت و اشتغال جاریه. بحث دوم اینه که اگر مجتهد معدول و الی اعلم باشه، یعنی اون مجتهدی که میخوایی بهش عدول کنیم او اعلم باشه، معدول و اله، در این صورت آیا عدول از حی به اعلم حی واجبه یا جایزه یا هیچ کنه؟ در اینجا همه اقوال است. قول اول قولی است که صاحب جواهر مطرح میکنه و میگه از جماعتی حکایت میکنه و خودش هم قبول میکنه این قول. بحث اشتار تقلید جواهر هست. ایشان می فرماید که باید بین وقایعی که به اون وقایع ملتزم شد و بین وقایعی که به اون وقایع ملتزم نشد تفصیل قائل شد. در صورت اول لا یجوز العدول، در صورت دوم یجب العدول. من یه مثالی میزنم، با مثال نظر مبارک ایشان رو روشن میده. درباره عقد نکاح به زبان فارسی بین فقها اختلاف، بعضی ها قائل به جوازن و آثار زوجیت با عقد فارسی ایجاد می شود، برخی قائل به عدم جوازن و منکر آثار زوجیت، میگن آثار زوجیت بار نمیشه. اگر کسی مقلد مجتهدی بود که عقد فارسی را جایز می دانست و زن خودش را به فارسی عقد کرد، بخواهد زن دیگری بگیره، و عدول کرده از به مجتهد اعلم، در اینجا نسبت به این زن دوم اگر به فارسی عقد خوانده شود آثار زوجیت بار نمیشه. برای اینکه دو واقعه هست، یکی واقعه نسبت به زن اوله، واقعه دوم زن دومه. نسبت به زن اول جواز عقد فارسی داشت، اما نسبت به زن دوم جواز عقد فارسی نداره، چون ملتزم به یک مجتهد اعلمی است که عقد فارسی رو جایز نمیدونه. این شرح عبارت ایشونه، تقریبا میشه با این مثال ساده شرح داد. تفصیل بین وقایعی که التزم بها و وقایعی که غیر التزم بها، التزم بها که میشه زن اول، غیر التزم بها نسبت به اون قبلی میشه زن دوم. این قول از یک جهت اشکال داره، اونی که به ذهن ما میرسه و اون این است که دلیل بر جواز حدود به اعلم چیست؟ اگر ادله شرعیه ای باشد مثل اطلاق آیه یا روایتی تقلید اعلم را واجب کنند، دیگه نوبت به این تفصیل نمیرسه. با مراجعه به کتاب جواهر فهمیده شد که دلیل ایشان استصحاب تخییر قبل از عدوله. یعنی قبل از آن که از این مشتهر عدول کنه مخیر بود بین این که یکی از این دوتا رو اختیار کنه. بعد از این که عدول به اعلم کرد نمیداند که آیا مخیر است یا نه، استصحاب بقای تخییر جاریه نتیجهش این است که نسبت به این زن نسبت به زن دوم باید فتوای مجتهد اعلم رو اجرا کنه، چون عدول او شرعی بود و بر ایشان فتوای این شخص دوم حجت. عرض ما این است که با وجود ادله شرعیه بر تقلید مجتهد اعلم نیازی به استصحاب تخییر نیست، چون با وجود ادله فقاهتی نوبت به ادله اجتهادی نمیرسه. ولذا اثبات وجوب تقلید اعلم مربوط به مسئله بعدی است که ما انشاءالله اونجا بحث میکنیم که آیا تقلید اعلم واجب یا نه و یعنی وقتی که ادله شرعیه داریم دیگه نوبت به استصحاب تخریب میرسه، چون استصحاب دلیل چیه؟ اجتهادیه، ادله فراحتیه، با وجود ادله فراحتی نوبت به ادله اجتهادی میرسه.
تو بحث حضور ما ادله داریم،
در بحث عدول نه، در بحث تقلید اعلا. اما عدول که ایشون فرمودن درسته، این جهت من اشکال نکردم. اشکالم از این جهت که وقتی اگر مثلا یه دلیل قطعی بیاد دیگه استصحاب اونجا معنا نداره، موضوع نداره.
استاد الان در پیه که فرمود لایل عدول، مگر این شخص به عقل به زبان فارسی ملتزم شده یا نشده با توجه به مشتهد اول؟
اگر خدمت مشتهد دوم، باید مشتهد دوم الان حضور کرد دیگه، حضور کرد مشتهد دوم مهم.
الان چون من از این حضور برداشت کردم که چون که به اولی قائل شده دیگه لایق حضور حضور به مشتهد دوم، چرا؟ چون از در آن و بالاخره الان این یک خانم داره به زبان فارسی عقد کرده، یک مشتهد
خانم دوم را الان ملتزم به فتوای اون نشد، چون عدول کرد دیگه، مقلد این آقا شده.
تفصیل میگه شده. اگر که ما الان این به
میگه اگر دو تا واقع بید واقع، اگر خدمت رو از کنم که مثلا نسبت به زن اول عدول حساب نمیشه، ایشون میگه نسبت به زن دوم عدول حساب میشه. خبش فرمونی نسبت به زن دوم عدول حساب میشه.
این مسلمان بالاخره یکی از دو قول درسته، مگه میشه هم زن اول به هلیت باقی مونه؟
باشه، وقتی که ما اولی رو حجت بدانیم بعد
تعبدن
باید بگیم اولی رو حجت بدانیم، یه زن رو گرفتن با عقد فارسی، یه زن دیگه
اجزا
فارسی.
حالا اگر زن
بحث
اجزا
دیگه
اجزا در نمازه،
اینجا هم
هست نه، توی عبادت اجزا، اینجا بحث حکم وضعیه
اگر زن مقلد،
اجزا در تکلیف،
اگر زن مقلد یه مشتهدی بود که عقد فارسی رو جایز نمیدانست، بعد مرد مقلد مشتهدی
که ها، این دوتا یه بحث دیگه که هنوز اینجا نیست، باید باید ببینیم اختلاف در فتوا چجوریه زن و مرد. این میگن خودش
استاد ببخشی بحث ما سریم حضرت عالی در بحث نماز قصر و اتمام اونجا فرمود بالاخره اگر این کار بکنه حتما مخالفت قطعیه وجود میاد، یعنی در حالی که اسلام نسبت به ارض خیلی حساسه، چطوری در اینجا
قصد رو اتمام خودت میگی موضوع واحد نمازه، اما اینجا موضوع متعدده،
دو تا
قانونه،
یک روز به قصد کنه یک روز مخالفت،
باشه نماز واحده دیگه، حقیقت نماز یکی، اما اینجا دو تا قانونه. خب قول دوم، قول مرحوم آقای حکیم در مستمسک، این مال صاحب جواهر بود، حالا قول دوم مال مرحوم آقای حکیم در مستمسک، همین جلد یک صفحه 25. ایشان میگوید که اگر دلیل وجوب به اعلم اصل عقلی مثل اصالت الاشتغال و اصالت التعیین باشه، در اینجا حکم به جواز عدول میکنیم، ولی اگر اصل شرعی هم بیاد حکم به عدم جواز عدول میکنی. چرا؟ چون اصول شرعیه وارد بر اصل عقلیه. مثلا اصل عقلی میگوید در دوران بین تعیین و تخییر اصالت و تعیین جاریه، مقتضای جریان اصالت و تعیین این است که باید از مجتهد غیر اعلم به اعلم عدول کنه. اما اصول شرعیه مثل استصحاب عدم حجیت عدول در اینجا استصحاب اصل شرعیه، لا تنقض اليقین بالشک دلیلشه. حاکم بر اصالت و تعیین و اصالت و اشتغاله. بنابراین باید حکم به عدم جواز عدول کرد. این آقای حکیم داره به نعم میزنه، تو نعمش داره، ایشون میگه خب یه وقتی ما میخوایم بگیم شک دارم این که آیا بین مجتهد حی غیر علم با حی علم، خب اصالت الاشتغال میخوام جاری کنم، اصالت و تعیین میخوام جاری کنم، خب اصل برای اینه که به علم تعیین دیگه، تعیین به علم، پس عدول جایز. در خاطر این وقتی که شد تعیین علم، عدول از این آقا جایز میشه دیگه. اما اگر ما یه استصحاب دیگه هم داریم، استصحاب عدم حجیت فتوای این آقا، چرا؟ چون قبلن ایشون اون انتخاب کرده بود، اون فتوا براش چی بود؟ حجت بود. خب وقتی اون فتوا براش حجت بود، این فتوا استصحاب عدم حجیت داره، این وارده. خب این که اشتباه انتخاب کرد در خاطر جهل به مسئله بود، ولی حجت بود براش، معذریت و منجزیت میاد.
شک پیش نمیاد که بخواد
استصحاب کنه. شک پیش میاد برای خاطر اینکه در حدودی بود. نه، اینا شما بعد از ادله نگی، قبل از ادله بگی. بحث قبل از ادله، اصلا تحقیق در ادله نکردی. و فرض اینه که ادله شرعی بر وجوب علم هم نیست. چیکار کنی؟ وجوب علم نیست، جواز هست، وجوب نیست. فرض اینه با شک میکنیم نیست. شک باقی جواب این قول هم روشن. برای این که ورود در جاییست که موضوع واحد باشه، در حالی که بین اصل عقلی و اصل شرعی تعدد موضوعه، وحدت موضوع نیست. موضوع اصل عقلی عدول از غیر اعلم به اعلم، پس موضوع جواز عدول اعلمه، اما موضوع اصل عدم حجیت عدول مشتهر غیر اعلمه. لذا هر کدام وارد مورد خودشه. دو تا مورده، یک مورد نیست. تا اصل شرعی بر اصل عقلی وارد باشه دو مورده، یه مورد نیست، دو تا موضوعه. ورود در جز که یه موضوع باشه. مثلا یه مثالی براتون بزنم، شما در حدیث رفع میگید رفع مالا یعلمون، درسته؟ اگر یه جایی ما رفع مالا یعلمون داشتیم، بعد آیه‌ای یا روایتی آمده دیگه شدیم یعلم، دیگه مالا یعلم نیست، مالا یعلم رفت، دیگه شدم یعلم. مثلا روایتی داریم شربتتون حرام، دیگه شد یعلم، دیگه نمیتونی بگی رفع مالا یعلم. این موضوع واحده، مورد واحده، مورد یعلم و مالا یعلم. اما اینجا استصحاب عدم حجیت عدول مال غیر اعلمه، اصالت و تعین مال اعلمه، دو موضوع مستقله. لذا چطور میگید این وارد بر اینه؟ مورد و موضوع دو تاست. حاکم یعنی بنا وارد بر حکومت. خود مرحوم شیخ هم میگه همه حکومت همون به ورود برمیگرده. خب این دو تا. قول سوم، قول سوم قولیه که صاحب تفصیل و شریعه داد که شرح برقربه هست. ایشون میگوید که اگر دلیل بر لزوم تقلید اعلم در شرع ما باشه، عدول از غیر اعلم به اعلم واجبه. ولی اگر دلیل ما بر تقلید اعلم اصالت الاشتغال باشه، عدول از غیر اعلم به اعلم جایزه، نه واجبه. واجب نیست، جایزه. میتونه حضور کنه، میتونه حضور نکنه. چرا؟ برای این که نسبت به مجتهد بعد غیر اعلم تقلیدی میکرد، لذا شک میکنند که آیا با رجوع به اعلم ذمه‌اش بری شده یا نه؟ مقتضای قاعده اشتغال این است که ذمه‌اش بری نشد. باید باقی بر مجتهد غیر اعلم باشد، چون مقلدش بوده. ازش تقلید میکرد، مقلدش بود. آقا و از اون طرف دوران بین تعیین و تخییم اصالت الاشتغال حکم به تعیین علم میکنه. و چون بین این دو اصل مرجعی نیست، حکم میکنیم به جواز عدول، نه به وجوب و لزوم عدول. میگیم عدول جایزه، نمیگیم واجبه. برای خاطر این تعارض دلیل دیگه هم نداشتیم، نه اینو میتونیم مقدم بذاریم نه اونو. تعارضی که تساوت هم نیست، به خاطر اینکه دو اصل متنافی نیستن. چمش هم اصالت الاشتغاله. اشکال این قول روشنه. این دو اصالت و اشتغال موضوعشون متفاوته. نسبت به مجتهد اول اصالت و اشتغال داشتن، در صورتی که دو تا مجتهد زنده مساوی باشن. اما اصالت الاشتغال در جانب اعلم در صورتی است که یکی غیر اعلم باشه. وقتی دو موضوع مختلف بود، تعارض نیست. بلکه مرجح با دومی است. که این که نفس اعلم بودن موضوعی است که حکم به جواز عدول را قطعی می کنند. لذا بین این دو تعارض نیست و متعین دومینه. خب ثابت شد به این که حق با مرحوم صاحب عروه هست که با استثناء نوشت که قل لا یجوز العدول من حی الى حی الا الاعلم، درسته الا الاعلم. این متن به نظر ما متن خوبی است، چون دیگه نیازی به حد نیست. امیدوارم ان شاء الله موفق باشید و سلام علیکم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى
فرضا دیگه نیمه مسئله دوازدهمه.